بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. چون این میبینم که اگر بازتر حرف بزنیم پسندیده تر باشه. آیا رنگ رخسار بیمار برای همه مردم زبان است یا برای افراد به خصوصی، مثلا پزشک، قاب دهان مریض و یا بول و براز او دلیل نحوه بیماری او برای همه کس است؟ آیا اگر خود مریض طبیب نباشد بول او دلیل اوست و یا طبیب است که از قاروره پی میبرد که بیماری او چیست و از راه نفس به دل بیمار مینگرد؟ ما باز رسوندیم که همین حالات متعارفی که از شخص حکایت در احکام ظاهری جسمش که از هر شخصی نمودار باشه، حکایتی از احوال درونی اشخاص میکنند. اینها معلوم میشه که نفس ناطقه انسانی مجرد هست که احکام مرتبه نفس با احکام آنچه را که مختص به مرتبه جسم و بدن هست با همدیگر تفاوت میکنند. گاهی از چهره ظاهری افراد پی میبریم به اوصافی که در نفسشون، در ذاتشون تحقق داره. از رنگش پی به وصف خجالت کشیدن او میبریم، ترس او میبریم، شجاعت او میبریم. اینها نشون میده که پس نفس مجرده، وگرنه اگر نفس مجرد نبود این محبت، این حب، بغض، مثلا ملاطفت، مهربانی، خجالت کشیدن، غضب، اینها به عنوان اوصافی هستند که نه ماده هستند و نه احکام ماده رو دارند و قهرن باید ظرف تحقق این اوصاف حقیقتی به نام نفس انسانی باشه که اونم حقیقت مجرد و از ماده برکنار باشه که تا بتونه ظرف این اوصاف مجرد باشه. یا حالا فرض سوندیم که احوال ظاهری جسم شخص، اعم از فرض بول او، آب دهن او، براز او یا براز، که از ناحیه اینها میبینید یک طبیب تشخیص میدهد نحوه درد این مریض رو. اون مثلا بولش رو میگیرن، آزمایش میکنن، تشخیص میدن این خانم حامله هست یا نه، مثلا، و آزمایشات دیگر. این که میبینید نفس انسان با دیدن یک شیء ظاهری پی میبرد به حالات شخص، پس معلوم میشه که این شخص، این پزشک، این انسان نفس او مجرد دیگه که از این ظاهر سفر به اون باطن میکنه. و الا وقتی بول را، مثلا براز را، یا براز باید باشه چون براز الان چیز گذاشته شده، براز ظاهرم براز، الان من این طوری باید به ذهن میام، براز، اینی رو که پزشک میبینه و از اون منتقل میشه به این که مثلا این آقا مریضیش اینه، از اون آزمایش خون آقای پزشک منتقل میشه که فلان مریضی رو این مریض در درون داره. این انتقالی که برای پزشک حاصل میشود، این انتقال حکم نفس ناطقه اوست. یعنی نفس است که در مقام ذاتش داره به این مطلب پی میبره، نه این چشم پزشک که داره میبینه. وگرنه همین دیدن ظاهری رو غیر از اشخاصی که پزشک هستن اونا هم دارن، اونا چرا از این خون، از این بول، از این براز پی نمیبرن به مریضی این شخص؟ پس معلوم میشه که اونی که حکم کننده هست نفس هست، نه چشم ظاهری، نه قوه باصره، نه حتی قوه خیال، نه حتی قوه وحی. اونی که حکم میکند کار حکم کار عقله، ولذا عقل بالاترین مرتبه نفس در مقام سیر بحث تجرد دیگه. حالا بله، از بحث تجرد اگر پارو فراتر بنهیم در مورد انسان حرف رو پیاده کنیم، دیگه باید از مرتبه عقل باید به قوای بالاتر از عقل نفس توجه داشته باشیم. اما الان در سیر بحث بالاترین قوهی که در بین قوای ادراکی نفس ما داریم عقل، ولذا احکامی را که در نفس انسان صادر میشه، انسان یه چیزی رو میبینه بعد حکم صادر میکنه که این شی قرمز است، اون شی سفید است. ما الان با این قضایای حکمیه و حملیهی که شبان روز داریم، یا قضایای به نحو قیاس استثنائی، قیاس اقترانی داریم، قضیه منفصله میاریم، قضایای متصله میاریم، شرطیه میاریم، غیر شرطیه میاریم، اینا همه مربوط به نفس ما هست دیگه. چشم یه چیزی رو میبینه بعد میگه این رنگش سبزه، اون یکی رنگش سیاه هست، جناب فلانی آمد، اون یکی دیگر رفت. الان میبینید این حکم به این که این موضوع هست و این محمول این موضوع است، این مربوط به عقل است دیگه. این کار قوه وهم نیست، کار قوه خیال نیست، کار حواس پنجگانه هم نیست. چشمم که تازه الان بیرون رو واسطه میشه که قوه باصره ببینه، همچنیست که چشم حکم کند به این که الان هوا روز است، آفتاب چون در آمده است روشنه، چند ساعت بعد باز حکم میکند که هوا شبه تاریکه. این شب بودن، تاریک بودن، حکم صادر کردن، اینا کار نفس دیگه. ولذا گرچه این چشم را و دیدن را تمام مردم دارند، اما اونی را که طبیب است با دیدن یک مثلا بول، براز، خون در مقام آزمایش حکم میکند به این که این مریض، این شخص فلون مریضی رو داره، اما دیگران که ای تخصص علمی رو ندارن این حکم از اونها صادر نمیشه. حالا غرض، پس این احکامی که با دیدن یه شیء ظاهری نفس صادر میکند و خبر از درون دیگران، از اوضاع جسمانیشون میدهد، از اوضاع روحانیشون و نفسشون میده، یا از اوضاع جسم خبر میده، میگه ایشون این مریضی رو دارد، این الان یه حکمه. یا از اوضاع نفسش خبر میده با دیدن رنگ او، میگه ایشون ترسیده است، اینم یه حکمه. اما یکی حکم رفته روی یک امر جسمانی این شخص و حکم دیگر رفته به یک امر روحانی این شخص، اما در هر دو حال حکم کننده باید یه موجود مجرد باشه، مادی نمیشه. و یعنی به چشم بگیم باز کنیم ببریم توی آزمایشگاه، پرده های او را، آب های او را تجزیه کنیم، بگیم تو حکم کرده بودی که مثلا روز هوا و روشن، شب تاریک، زید آمد، ام رفت، اون یکی گرمه، اون یکی سرده، مثلا اون رنگش سبز سیاه، این تو بودی؟ بگیم ما این حالیمون نمیشه اگه به زبون در بیام. پس این همه حکمی که ما شبان روز در نفسمون داریم صادر میکنیم، اینا همه خودش دلیل است بر این که نفس مجرده. ولی یک نفر بگه نخیر، نفس مجرد نیست، درست؟ ازش میپرسید همین این جمله‌ای که تو گفتی، این یک جمله، یک قضیه منطقی حملی است، برای این که نفس میشه موضوع، مجرد بودن میشه محمول، بعد نیست سلب حکم محمول از موضوع است. میایی از موضوع محمول رو سلب میکنی، یا میگی که من زنده هستم، شما پیش من ایستادید، اون آقا دارد میرود. اگه کسی بگه من قبول ندارم که نفس مجرد است، همینجور لحظه به لحظه که داره حرف میزنه داره حکم صادر میکنه، داره قضیه میسازه، یا قضیه موجبه میسازه یا سالبه میسازه. حالا این قضایای موجبه سالبهش یا مال حملیاته یا مال مثلا شرطیاته یا مال اقترانیه یا مال استثنائیه، بالاخره داره حکم صادر میکنه. میگم آقا ای که داری الان میگی، یعنی زبون تو داره میگه، جسم تو داره میگه، ما تمام این بدن تو رو تجزیه کنیم به غیر از مرتبه نفس اگر مجرد نباشه، میشه یه جسمی پیدا کنیم که در اون جسم این حکم به قضیه سلبی یا ایجابی رو در او پیدا کنیم؟ خب حال این که یه انسان، یه فرد شبان روز در حرف زدنهاش، در دیدنها، در شنیدنها چقدر احکام صادر میکنه و چقدر از دیدن دیگران پی به درونشون میبره، از اینکه مریض، سالم، ترسناک، سرحال، خوشحال، بدحال، داره اون یکی از کنار او یکی رد میشه. قبلا هم دیگر رو میدیدن خیلی بغل میکردن، الان نه، بعد میگه نکنه بینشون کدورت باشه. و از اینکه یک نحوه برخورد ظاهری رو دید و حکم کرد که بینشون کدورت هست، این حکم حکم نفس است یا حکم جسمه؟ اینی که اصلا شبان روز میبینید حرف زدن ما، ادراکات ما، همه میگوین نفس مجرده. اینی که یه پزشک، یه طبیبم با دیدن رنگ رخسار مریض که انهو این رنگ صورت مریض برایشون یه زبان هست، همین جوری که یه مریض میتونه به زبون بگه من مریض هستم، یه وقتی هم به پزشک بدون این که با زبون بگه، او با صورت و رنگ او خودش میفهمه که مریضه، که انهو رنگ صورت این مریض یک نحوه زبان و گویاییست برای آقای پزشک که من مریضم. بونگهی چه بسا مریض مثلا به زبون بیاره که من مثلا درد معده دارم یا درد شکم دارم، اما آقای پزشک با دیدن دهان او، آب دهان او، مثلا رنگ چشم او، رنگ صورت او، بگه نه این درد مربوط به معده نیست، مربوط به یه عضو دیگر بدن توه. اینجور حتی میتونه یک آقای پزشک منتقل بشه از یک مرتبه ظاهر حالات شخص به باطن فرد. اینا همه دلالت بر تجرد نفس او میکنه، نفس انسان میکنه. حالا نه اینکه روش معمولاً بزرگان اهل فن ذوالفنون اینه که در مسیر درس و بحثا که دارن راجع به یه مطلب علمی بحث میکنن، سعی میکنن که مثالهایی رو که در اون مطلب میخوان پیاده کنن، گاهی مثالها رو از علم طب میارن، گاهی از ریاضیات میارن، گاهی از طبیعیات میارن، گاهی از مثلا فلسفه میارن، گاهی از عرفان میارن، گاهی از علوم غریبه میارن. این یکی از کارهایی است که معمولا آقایون صاحب فن میکنن. مثلا شما الان کتاب برهان شفا رو، برهان شفای بوعلی رو اگه آدم بخونه، ملاحظه بفرمایید، میبینید بحث او راجب مثلا قضایای حملیه است، قضایای شرطیه است، راجب سالبه، موجبه، موجبه کلیه است، موجبه جزئیه است، بحث منطقی است. اما مثالهایی که برای بحث منطقی پیاده میکنه، بسیاری از ما مثالها رو یا از طب میاره یا از مثلا هندسه میاره. کلا یک کسی میخواد مثلا منطق شفا رو بخونه و برهان شفا رو بخصوص، مثلا این آقا باید قبل از اینکه این کتاب رو بخونه یه مقداری هندسه و ریاضیات و طب بدونه، تا وقتی میاد اونجا مثالهایی که زده میشه اصلا گم نشه که چی به چی. اینو برای این آقایون میکنن که طلبه محصل تقریبا تو تمام رشته ها هم درس بخونه، هم متخصص بشه و یا حداقل یه آگاهی هایی داشته باشه. مثل این مرحوم جناب شیخ اکبر در فتوحات، حرفا رو بسیاری از جاها به رمز زده، رمزهای جفری، افاقی، مثلا علوم دیگر ارسماتیقی، کسی که اون علوم رو نخونده باشه ظاهر حرف جناب شیخ در فتوحات رو ببینه میبینه بسیاری از حرفها به ظاهر دست انداز داره. چرا؟ چون از اون علوم خبر نداره، نمیدونه ایشون خیلی به رمز حرف زده بر اساس اون علوم. اینه که وقتی کسی میخواد فتوحات بخونه قبل از فتوحات مثلا حتما باید این دروس هیئت آقا رو بگذرونه. چرا؟ برای اینکه خیلی آقا اینجا اطلاعات مختلف عمومی و اطلاعات تخصصی در رشته هیئت و نجوم و مثلا این گونه امور داد. حتما باید قبل از فتوحات راجع به علم جف، علم اوفاق، اعداد، زبور، بینات، علوم دیگر ارسماطیقی باید یه اطلاعاتی داشته باشه، یا اگه بتونه تخصص داشته باشه که وقتی میره تو فتوحات ناگهانی میبینید ظاهر عبارت جناب ایشون ایهام داره به یک مطلبی که پیش آدم ناخوشاینده، اما وقتی اون مطلب رو با اون علوم غریبه که باز میکنی میبینی عجیب روی حساب پیاده کرده. منتها چون شخص به این علوم احاطه و آگاهی نداره بعد میره یه ظاهر تو عبارات فتوحات پخش میشه میبینه گرفتاری داره در فهم، یا احیانا دچار سوء فهم میشه. اینجا هم الان میبینید خب الان بحث در اینه که نفس تجرد داره و انسان از حالات ظاهری به حالات باطنی افراد که پی میبره این خودش یک نحوه دلیل میشه برای اینکه نفس ما مجرد، وگرنه اگه نفس ما مجرد نبود این همه احکام صادر نمیکرد، این همه از ظاهر به باطن نمیرفت. همین که پس شما ما رو میبینید میگید آه چرا رنگت زرد شده، مگه مثلا خجالت کشیدی، پس معلوم نفس جناب عالی مجرد، نفس بنده هم مجرده. چرا؟ چون اگه نفس شما مجرد نبود که حکم نمی کردید و این ادراک از ظاهر به باطن پیش نمی آمد. اگر نفس فرد مقابل هم مجرد نباشه که مفهوم و معنا و حقیقت خجالت که یک امریست مادی نیست، ماده نداره، شکل و رنگ و حجم و وزن نداره، در او موجود نبود. اینه که اینا همش دلائل بر تجرد نفسه. اما در این لابلا یه بحث طبی رو پیش آوردن، یه مثال عمومی طبی رو مطرح فرمودن که چون فرمودن که این طبیبه که میتونه از قاروره پی ببره که بیماری بیمار چیست، یا از راه نبض پی ببره که بیماری بیمار یعنی چی. حالا الان آیون برای به دست آوردن نوع مریضی ها از دستگاه های پیشرفته طبی امروزی استفاده میکنن، شبیه مثلا سی تی اسکن یا مثلا دستگاه های دیگری که برای امور مغز، برای داخلی، برای امور دیگر به کار میگیرن. اون موقع قدیمی حرفا نبود، این دستگاه های به این صورت امروزی نبود که خب البته علم طب بر اساس این پیشرفت های قوی که الان کرده اینها را ابتکارن ساخته. اما اون بزرگواران قدیم تمام امور مریضی درونی هر شخصی رو از ناحیه نبض او تشخیص می دادن که امروز شاید آیون اطبا در مثلا تشخیص مریضی ها از ناحیه نبض تا یه حدی کار کردن، اما اون احاطه تامی رو که قدما پیدا کردن اینا تقریبا میشه گفت الان کمتر وجود داره، یا در اون حد اعلایش شاید به اون صورت نمیدونم موجود باشه یا نه، رو من بیخبرم، باید از آیون بپرسیم تا اطلاعاتی که در مورد اطباء و پزشکان جهان هست چی. اما به هر حال قدما فقط از ناحیه نبض مثلا یکی از مهمترین راه او این بود که نبض رو بگیره و هر تشخیصی که میخواست بده راجع به امراض میداد. و چه عجبم هست که اونها در نبضگیری هم معیارشون این بود که باید حتما مریض گرسنه شکم باشه پیششون بیاد نبض رو بگیرن. اگر شکم سیر باشه نبض نمیتونه نشون بده که چه خبره، ولذا مثل الان که میخوام برن عکس برداری کنن از درون میگم مثلا سر صبح بیا، ناشتا بیا، چیزی نخور تا عکس نشون بده، وگرنه نشون نمیده مثلا. و اونجا تو نبضم همین بود، اینه که آقایون اطباء از ناحیه نبض به تشخیص میدادن کل امراض رو. حالا راجع به کلمه قاروره، قاروره شیشه آزمایش اطباست که در آن بول مریض را میبینند. عروضی در مقاله چهارم چهار مقاله گوید که چهار مقالهش مربوط به طب. میگه که ادیب اسماعیل مردی سخت بزرگ و فاضل و کامل، اما اسباب او و معاش او از دخل طبیبی بود، از این را ابران معاش میکن و او را از این جنس و او را از این جنس معالجات نادره بسیار است که از راه غوره و قاروره و شیشه و بول و اینها تشخیص امراض میداد. این آقای ادیب اسماعیل. شیخ الاسلام عبدالله انصاری بیمار شد و در میان مرض فواق پدید آمد. فواق به اصطلاح یه حالتیه که سبب میشه که در معده اختلال پیش میاد، معده شخص اختلال پیش میاد و صداهای پی در پی میبینید از گلوی شخص بیمار بی اختیار خارج میشه. اینو ازش تعبیر میکنن به فواق. و کلمات فارسی فراوونم داره، مثلا ما الان اینجا تعبیر اینو مثلا سکیله میگن، یا سکیله بل، یا سچگم میگن، زعتکم میگن، حکچم میگن، حککم میگن، اصطلاح حکه، حککه، سکسکه، که الان بیشتر بین ما همین فلانی سکسکه میکنه مثلا، این بیشتر، این رو تعبیر میکنم به فواق. بله، بعضی مثلا یه حال دارن یه چیزی رو خوردن میبینه سکسکهشون میگیره، اصلا قطع نمیگوره، هرچی آب بخورن، هرچه، بله، یک روز، دو روز، مثلا سه روز، همینجور پی هم طول میکشه، اصلا کلن معده آدم، شش آدم، اینها از این شدت برآمدگی در هنگام نفس کشیدن خیلی به زحمت میفته. شیخ الاسلام عبدالله انصاری بیمار شد و در میان مرض فواق پدید آمد، او رو سکسکه گرفت و هرچند اطبا علاج کردن سود نداشت، ناامید شدن. بعد در دیگه آدم رو رسوا میکنه تو بین همه. آخر بعد از ناامیدی قاروره شیخ بدو فرستادن پیش اون آقای ادیب اسماعیل، قاروره بر او فرستادن و از او علاج خواستن. چون قاروره نگرید گفت این آب فلان است و فواقش پدید آمده. حالا اونا که بهش نگفتن که ایشون سکسکه داره، که تا شیشه رو دید و آب مثلا دهن ایشون رو دیده در جا گفت آقا این سکسکه داره. خب این منتقل شدن یه پزشک از یک امر ظاهری به یک مریضی درونی است. این معلوم است که نفس مجرد مادی نیست. خب حالا درمانش چیه بحث دیگره. الان شاهد مثال آقا در آوردن این امر طبی، برای اینکه بگه یه طبیب میبینید از زبان ظاهری یک مریض به درون او پی میبره. خب ملای رومی در دفتر چهارم مثنوی گوید این طبیبان بدن دانشورند، بر سقام تو ز تو واقفترند، که اینها به دردهای شما به شما بهتر آگاهی دارند. تازه قاروره همی بینند حال، که ندانی تو از آن رو اعتدال. یعنی او قاروره رو میبینه، من و شما هم میبینیم، اما من و شما هیچ تشخیص نداریم، او چه تشخیص ها داره. همز نبزو، حالا نه تنها قاروره، راهای طبی تشخیص امراض، امروز الان بول میگیرن، خون میگیرن، براز رو مثلا میگیرن، اینا نوعا الان تقریبا شده جزء امور تشخیصی درمانی. اما قبلی ها همز نبزو، همز رنگو، همز دم، از راه نفس کشیدنم خیلی اینها گاهی الان، البته الانم آقایون پزشکا از این امور استفاده میکنن، اما قدما در نبض شناسی خیلی عجیب بودن. الان خو نبضم میگیرن آقایون اطب، همز نبضو، همز رنگو، همز دم، نفس کشیدن. گاهی الان میبینید دستگاه میذاره میگه نفس بکش ببینیم که مثلا قلب تو چه خبره درون. بو برن از تو به صد گونه سقم، که مریضی نه، از اینا بینی به هزاران گونه مریضی پی میبرن به صد نه. در هر صورت از اوضاع و احوال طبیعی انتقال به زمان قبل و بعد شدن چگونه است؟ این خیلی مطلبه. خب الان یه رنگ مریض رو الان میبینه، بعد چه بسه اصلا منتقل بشه که ایشون قبلا دچاری همچی گرفتاری بود، ولی اینکه اون مریضیش مربوط به قبل از جنبه زمانی، اما باز این آقا هم داره اخبار به سابق میکنه. پس معلوم نفس مخبر مجرد. و این که منتقل میشود کیست؟ کی منتقل میشه؟ چشم آقای طبیبه؟ قوه باصره است؟ قوه خیال و وهمه؟ در چه مرتبه ای آقای طبیب با دیدن این گونه از احوال ظاهری و اوضاع ظاهری به این همه قبل و بعد منتقل میشه؟ چه بسا میبینه میگه این مریض تا 24 ساعت آینده همین زنده باشه میمیری مثلا، مگر اینکه خدا معجزه کنه، اونم برای دفع دخل مقدره که مثلا میگه. خب این میتونه هم از آینده خبر بده هم از گذشته. کیست در این جناب طبیب؟ کیه ایشون؟ چه حقیقتی داره که داره اینجور خبر از قبل و بعد میده؟ ماده چگونه از موطن خود احاطه به موطن دیگر پیدا میکند؟ اگه فرض ای طبیب نفس نباشه و نفس او هم مجرد نباشه و فقط همین جسم طبیعی باشه و همین چشم طبیعی و همین گوش، این چشم و گوش طبیعی و مادی چجوری منتقل میشن از یه وضع ظاهری به یک وضع باطنی دیگر؟ و حال این که هر طبیعت رو موطن و مکان و حیز به خصوصی. اگه بگیم آقا چشم طبیب این بول رو دیده، این چشم از اینجا تو کاسه این آقای طبیب در رفته و رفته از درون مثلا اون آب، رفته به درون شکم اون آقا، رفته تو داخل معده‌اش، دید اینجا یک مریضیه، اینه. آقا چجوریشون با دیدن بول متوجه میشه کبد او درد میکنه مثلا، معده او درد میکنه، چشم او رفته اونجا که نرفت، بدن این آقای دکتر رفته تو درون بدن اون مریض جستجو کرد، تو تمام سلول ها گشت و اون نقطه رو پیدا کرد مریضی اینجاست، بعد خبر میده که نی. پس این آقای پزشک کیه؟ چه حقیقتیه که داره اینجور اخبار میکنن؟ و این انسان است که از زمان حال به آتیه انتقال مییابد و حدس های علمی و نتایج فکری دارد و از گذشته و آینده خبر میدهد. حالا ببینیم این انسان، همینی که عرض کردیم، اینا داله بر تجرد نفس. لااقل خوابهای با تعبیر که میبیند در زمانهای پیش از اون به وقوع رسیده است و یا بعد به وقوع میرسد، با اینکه گذشته ها گذشت و آینده هنوز نیامده و از هیچ یک خبر نداشت و ندارد و ماده هم در جای خود است. حالا کسی که خواب میبینه هم قبل رو هم بعد رو، اگر قبل خواب میبینه قبلی ها رو، خواب میبینه یه کسی شب پیش او حاضر شد و گفت مثلا من جد هفتمی شما، دهمی شما هستم، اسم منم فلانی، بعد از خواب بیدار میشه، از این اونور میپرسه، میگم بله جد فلان شما، راست میگه فلانی بود 200 سال قبل 300 سال قبل بود. خب این آقا اگر مادی باشه، این شخص خواب بیننده، فقط همین جسم و جسمانی باشه، جسم این خواب بیننده الان چجور امشب منتقل شد به 300 سال قبل؟ گوال این که 300 سال قبل که گذشت، یا چجور منتقل میشه با آینده؟ الان خواب میبینه، خواب او بعد از 10 سال تعبیر میشه، بعد از 20 سال تعبیر میشه، طولانی تر اتوان، هرچه خوابها طولانی تر تعبیر بشون دلالت بر قوت نفس خواب بیننده داره، که معلوم میشه قدرت اینو داره که میتونه خبرهای دورتر را بخواند، نه همش خبرهای نزدیک نزدیک. الان خواب ببینه، 1 ساعت بعد ببینه بله درست بود، امروز خواب ببینه دید امشب تعبیر شده، امشب خواب دید فردا تعبیر شد، 2 روز بعد تعبیر شد، خوبه. اما اونقدر نفس قوی نی، اگه خوابایی ببینه که خوابای او بعد از 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال اونا تعبیر بشه، یعنی عملا این خواب رو، این که عزیزان عرض میکنیم، بنویسید. حالا اگه انشالله عمرتون طول دراز بود، انشالله خوابها رو خودتون بعدها میبینید، پیاده میشه. حالا چه بسا بعضی از وقایع برای انسان در زندگی پیش میاد و انسان خیلی اصلا احساس میکنه ایبه چیه، من چرا تو ذهنم چیه، چی دارم، چرا نسبت به این خواب، این مطلب، چرا آشنایی دارم، چیه منه. این معلوم میشه مثلا 20 سال قبل تو زندگیشون تا دوران کودکی یه چیزایی بود، خلاصه منتها یادش رفته بود، متوجه نبود. الان که این مثلا شاید خواب او را در 20 سال قبل دیده، اون موقع که خواب دید متوجه هم نبود، دنبال اینا حرفا نبود، مثلا یاد داشتم که نکرد و دیگه از یادش رفته دیگه. آدم حرف غذای امروز خورده، فردا نمیدونه نهار امروز چی خورده که. حالا بعد از 20 سال یک کسی رو میبینه، یه واقعی پیش میاد، یه صحنه‌ای درست میشه، انسان انگار این که تمام اینها رو مثلا یک نحوه باهاش یک شناختی از قبل داره، معلوم میشه برمیگرده به یک نوع، شاید البته احتمال عرض میکنم، شاید برمیگرده به امور گذشتهش، به خوابهایی رو که دیده بود و از اونها غافل شد و الان خیال میکنه یه خبر جدیدیه، ولی این که خبرش رو 20 سال قبل در درون تو نظام هستی داده بود. این اندازه غیب دیگه همه غیبی هم. یعنی هیچ کس نیست روی کره زمین که غیبی نباشه، چون بالاخره همه نفس دارن، همه تجرد دارن، کافر باشه، بد باشه، مسلمان باشه، خوب باشه، مسیحی باشه، گبری باشه، آتش پرست باشه، بالاخره همه نفس دارن دیگه. نفسشون هم نفس مجرده، نفس مجرد از الان خبر داره، به وسیله خوابها از آینده خبر میشه، از گذشته خبر میشه، نه هست. حالا به خصوص مثل علم کهانت و امثال اینها، خب علم کهانت هم یک علم بسیار عجیبی واقعا. کاهنها بودن قبل از اسلام و الان هم هستن، الان هم تو مثلا پاکستان، هندوستان، اینجا اتفاقا پاکستان و هندوستان، نه اینکه از قدیم جای این کارای عجیب و غریب ریاضتی بود و بعد آیون مرتازها از قدما تا الان همینجور توشون فراوون بودن، حکما توش بودن و نوعاً هم پادشاهان هندوستان الان هم هست. اینا نوعاً از قدیم الایام تا الان عالم پروری داشتن، یعنی دانشمندانشون احترام میگذاشتن، کتابهایشون رو چاپ کنن، انگیزه بدن. ولذا بعضی از شعرهای ما هم که مثلا یا حکمای ما که میدیدن ایران جا برای عالم پروری نیست و به عالم احترام نمیگذارن، خیلی هاشون رو کردن رفتن به طرف هند، پاکستان، اونجا مثل مرحوم طالب آمولی از اینجا بالاخره فرار کرد و رفت کاشان و خلاصه منتقل شد به هند، تو دربار هند گفت. خیلی ها بودن، مرحوم این آقا که اسمشون دائل چی، مدرسه دبیرستان چی، آقا دایی السلام چی، بله دایی الاسلام، بله ایشون هم رفته هند. خیلی ها بودن رفتن هند، یکی دوتا نی، خیلی از دانشمندان ایرانی ما قبلا می رفتن به طرف هند، چون از اونا به دانشمندان، به علم، به خصوص به شعر، به شاعری، به منجمین عجیب احترام میگذارن. منجمین متاسفانه در ایران ما احترام گذاشته نمیشه، یعنی هنوزم که هنوزه در ایران علم تنجیم هنوز متاسفانه خوب به سر جای خودش نیام. اینم زیر سر یک برداشت بد در دوران طلبگی است. و اینکه همین کتاب‌های فقهی که خونده میشه و یه روایتی مثلا اومد المنجم و کذاب، از شاعر و مثلا کذاب، چه یه سری از این روایت‌های دم دستی که اینها معنا داره، اینا لم داره، طلبه تازه رفته حوزه متاسفانه میفته مثلا در گوشه و کنار، البته همه جا رو نمیدونم بگم، میفته دست اساتید. اساتید هم در جا میبینید اینا رو با علم نجوم، با علم هیئت، با مثلا علمای دیگر میبینی بدبین میکنه. بله المنجم و کذاب، پیغمبر از منجمین بدش میامد، ائمه منجمین رو رد میکردن. از همین الان تو ذهن طلبه جوان صرف صادخون مبتدی دارن دشمنی با علم نجوم و هیئت رو تو ذهنش میکارن. خب این دیگه هرگز به طرف علم هیئت نجوم نمیره. ما وقتی درس هیئت آقا شروع شده بود، یادم میاد احتمالاً نمیدونم ما کربلای 4 و 5 بودیم یا قبل از او والفجر 8 بود، کی بود البته تاریخ ببین، ما از جبهه برگشتیم دیگه دوستان گفتن آقا یکی دو هفته نمیدونم چقدر است که آقا درس رو شروع کردن که خب رفتی. خب خیلی ها بودن که اصلا این جزوه رو دست ما میدیدن آدم مسخره میکرد. شما نخوندید المنجم و کذاب؟ آقا شما یه روایت رو مثلا یه جایی خوندید، اونم روایت شأن نزول داره، دلیل داره. مثلا این مربوط به بعضی از منجمینی بود، منکر خدا بودن، میخواستن تمام نظام عالم رو فقط به علم نجوم استناد بدن. بعد شما اینو نفرمایید، خب این همه بزرگان ما در طول تاریخ اینا بهترین منجمین بودن در سطح کره زمین. خب الان عنایت میفرمایید که تقریبا علم نجوم از حوزه‌های ما رفت. حوزه ما الان یک منجم متخصص تحصیل کرده کارکشته مستخرج نداره. یه چند تا آقایونی هستن که خب الان مینویسن، بندگان خدا به مطابق ذوقشون و خانوادهشون و پدر بزرگوارشون و خلاصه تجربی هست هرچه هست، حالا به علاقه الحمدلله راه افتادند و این دو سه تا تقویم داره چاپ میشه به اسم آخوندی. اینی که میبینید از این بساط استخراج تقویم جمع شد متاسفانه. چرا؟ چون برای همین تبلیغ بد بعضی از اساتید غیر متخصص در این فن درس نخونده حرف نشنیده، که میاد ذهن طلبه رو از همین ابتدا خراب میکنه. بعد راحت وقتی احکام شرعی هم که الا ابتدا هم برای طلبه ای که خب وارد حوزه میشه باد اول یه مقداری تجویدی، احکام شرعی، قرآن خوندنی، قرائت، اینا باید خونده بشه دیگه. همین اوائل این احکام شرعی مطالب رو نفخته کال به خورد یه طلبه میدیم. بعد متاسفانه همین الان بدبینش بار میاریم. دیگه اصلا کسی به فکر علم نجوم و هیئت و این علوم نیست. اینم یک درد متاسفانه واگیری که امروز در سطح وسیعی از حوزه‌های ما رو فرا گرفت. تا جایی که وقتی لمعه میخوندیم، خب هر یک از دوستانی که در سن خودشون لمعه خونده بودن، رسیدیم به بحث قبله و چی به بحث زوال به جهت تشخیص نماز ظهر. خدا رحمت کنه مرحوم شهید اول و ثانی رو، اینا در اول کتاب الصلات راجع به بحث زوال بحث علمی شاخص رو پیش کشیدن. بعد راجع به اوی فرمایشاتی پیاده کردن که این مستلزم این است که یه طلبه از قبل یه تحقیق کوتاهی ولو همون یک درس دروس هیئت آقا رو راجع به شاخص که اقسام شاخص تبدیل تقسیم میشه به اقسام شاخص عمودی و شاخص سفیهی، همین یک درس رو بخونه بره اونجا براش حل میشه. یادمون میاد رفتیم تو اینجا، هر کسی بالاخره لمعه خونده بود، اساتیدشون وقتی براشون ترسیم کرده بودن شاخص را، شاخص عمودی گرفته بودن، درست؟ اما این شاخص مربوط به شاخص سفیهی بود. بعد حالا که شاخص عمودی میگیره، چون اصلا این علم رو نخونده بودن دیگه، اطلاعات ازش نداشتن، یه شاخصی هم شنیده بودن از قدیم الایام پیش پدرها، مثلا اینا که هر موقع آفتاب بلند میشه یه انگشت رو بلند کنی اینم یه شاخصیه. خب راستم است، این خیلی بحثی هم داره، حالا اینم خودش یه شاخص عمودی است. موقع ظهر اگه کسی بتونه سر انگشت رو طوری بگیره که موازی قطب جنوب و قطب شمال بشه دقیقا، و روی کف دستش بتونه یه خطی رو به صورت خط قطب جنوب و قطب شمال قرار بده و این انگشت را به عنوان شاخص عمودی بگیره در این سر خط، اون وقت میگن آفتاب اگر مثلا تافت و زوال به چه نحوه است اینجا پیاده میشه. اینه این که از دوران کودکی یک کلمه شاخص به عمودی، یعنی همیشه شاخص تا ذهن شخص اومد، مثل یه مدادی که آدم میکاره به عنوان شاخص، یه چوبی میکاره مستقیم شاخص، این تو ذهنش. ولی اومدن اینجا هم اساتید در شرح این مطلب گرفتار شدن، هم کسانی که حواشی زدن بر لمعه اکثرا محشین درگیر شدن. چقدر در اینجا معرکه آرا شد در حاشیه این بخش لمعه. خب وقتی ما اون روز در خدمت آقا این بحث رو در علم هیئت مطرح کرد، تمام دوستان طلبایی که خودشون بعضی اساتید درس مثلا لمعه بودن، مکاسب بودن، کفایه بودن، همه به هم دیگر میگفتیم ای باز، همه میگن ما اشتباه خوندیم، همه از دم میگفتن ما اشتباه فهمیدیم، مثلا اینجا درست گفته نشد. ولی اینکه شهید خیلی روی حساب حرف زده بود، فرمایشی که شهید اول و شهید ثانی در متن و شهر کرده بودن بسیار روی حساب بود. بعدم آقا فرمود نمونهش اینه که وقتی بریم در ارشاد، ارشادم یک کتاب دیگر مرحوم شهید فقیه، ببین اونجا چیه که مطالب اونجا رو اینجا رو با درس هیئت وقتی آمیخته شد مطلب به نحو خیلی روشن و بیان آشکار شد. اینه که متاسفانه این احاطه نداشتن به علوم مختلف بسیاری از امور گوناگون مسائل دین را درگیر کرد. و اینم یه فکری از قدیم که آری اگر بخواد مثلا یه طلبه‌ای بخواد در علوم مختلف علمی درس بخونه، این قدرتش پخش میشه، ایشون متخصص در یک بخش پیش نمیاد. خب بعد گفتم برای اینکه طلبه ها بتونن در بعضی از علوم تسلط کافی پیدا کنن، پس بهترین راه این که بیاییم علوم را به تعبیر امروزیات تخصصیش کنیم. علوم شده تخصصی، بعد یواش یواش علوم تخصصی کنیم. خب بالا بگیم بسیار خوب، 10 تا برن در هیئت متخصص بشن، 10 تا برن در نجوم، 10 تا برن در طب، بعضی ها برن در علوم غریبه، بعضی ها برن در ریاضیات، بعضی هم بیان در فقه و اصول. از اون ور یواش یواش هم بس منتقل شد، تمام طلبه ها افتادن به فقه و اصول، یعنی شد برنامه رشته تخصصی. بعد کم کم رشته تخصصی منحصر شد به همین 2-3 بخش. حالا دیدن خب واقعا هم فقه هم عجیبه، یعنی فقه هم انصافا یک علم بسیار پرفروع سنگینیه. اگه یه طلبه واقعا بخواد 54 کتاب فقهی از لمعه، از اول طهارت تا آخر دیات یا قصاص را به نحو احسن به تمام جزئیات احاطه پیدا کنه، باز دیدیم ماشاءالله اینم یه عالمی هستن. اینم یه وقتی است که حداقل باید یه طلبه با 10-15 سال خیلی خوب درس خارج، 10 سال 20 سال خوب با درس خارج بخونه تا تسلط تام پیدا کنه. ولذا بعد از این که امام بحث از اجتهاد اطلاقی و اجتهاد مقید رو پیش آوردن، بعضی از آقایون در حوزه رسما گفته بودن که خیلی از ما مجتهدینی که الان هستیم همه ما اجتهاد متجزی داریم، اجتهاد مطلق نداریم، چون هیچ کس وقت نکرده در طول عمرش که از اول تا آخر کتابهای فقهیه رو بتونه همه رو با استدلال و دلیل یکی یک مسائل رو بشینه به دست بیاره. مثلا درست مگر اینکه هر کسی سوال کنی میگه بله ما در خدمت اساتیدمون کتاب مثلا حج رو خارج رو خوندیم، کتاب طهارت رو خوندیم، کتاب بی رو خوندیم، حدود دیات رو خوندیم. شاید کمتر طلبه‌ای براش وقت شده در خدمت اساتید از اول تا آخر فقه را تو درس خارج به نحو فقه و استدلالی بخونه، چون خیلی وقت میگیره. پس حداقل اینه که یه طلبه با 41 جلد جواهر را استدلالی دور بزنه. حالا اگه یه آقایی استادی برای ایشون خیلی به عجلم بخواد جواهر رو درس بگه که یک دور فقه از اول طهارت تا آخر دیات را این آقای طلبه به استدلال بگذرونه، بالاخره این 42 جلد اگه هر سالی 2 جلدم خونده بشه چیزی در حدود 20 سال، 18 سال، 19 سال وقت میخواد. که حالا بعد حالا یه تسلط اجتهادی مطلق در تمام علوم بتونه پیدا بکنه. بعد هم دیدیم که خب علم فقه هم که ماشاءالله اینقدر وسیعه، بعد یواش یواش حالا برنامه شد طلبه هایی کمی زحمت میکشن، مکاسب هم میخونن، لمعه هم میخونن، کفایه هم میخونن و میرسن درس خارج. اکثرا هم که خب مشکلات زندگی دارن، تفدیا خرج خونه و زن و بچه و کم کم حالا تا به اینجا برسن، بچه ها دورشون میگیرن، خونه اجاره ای خرج ندارن، مجبورن دنبال تبلیغ برن، مجبورن دنبال مسئولیت ها برن. یا نه اگر خیلی هم باز درس خارج بخونن 1 سال، 2 سال، 7 سال، 5 سال، 4 سال، خب تقریبا یک بویی از اجتهاد میبرن، یه بو میبرن، یعنی کمی که مثلا یه چیزکی اطلاعاتی پیدا بکنن. وگرنه خب باز نشستن یک طلبه واقعا بخواد در بخش اجتهادم به اجتهاد مطلق برسد، اینم بیشک عزیزانی که طلب هستید اگه 10 سال سطح مادون خارج رو طی بفرمایید، 10 سال الی حداقل 20 سال میخواهید که خوب دنبال اجتهاد رو در مقام استدلالیش بگیرید. اینه که حالا میبینید چقدر کار سنگین شد. اینه که از تاها فرمودن ما وقتی رفتیم خدمت آقای شعرانی 14 سال تمام داشتیم در خدمتشون، علاوه از این که اون چیز رو میخوندیم مکاسب مثلا کفایه اینا، در خدمتشون داشتیم 14 سال جواهر میخوندیم که بسیاری از کتابهای فقهیه جواهر را ایشون تقریبا خدمت مرحوم آقای شعرانی گذراندن، اونم اونی که خودش عالم مطلق ذوالفنون بود. اینه که رشته های علمی خیلی وسیعه، منتها این مقداری که ما میریم درس میخونیم و اطلاعات پیدا میکنیم، خیلی اطلاعات در حد سطحی و اون چرا که واقع علوم حتی موجود در اوزهای ما هم هستم، بازم طلبه شاید از 100 تا 20 تاش رو نتونه بگذرونه. و حالا با همه گرفتاری که تازه افتادیم تو مسائل سیاسی و بگیر و ببندها و اختلاف نظرها و هر روز هی تعطیل و هی برو اونجا شعر بده و اینجا تعطیل کنیم و اونجا اعتصاب کنیم و اینجا اعتراض داریم و اینا، که دیگه حال معلوم اگه اینجوری به تعبیر بعضی از آقایون و علما در حوزه اگه اینجوری 100 سال هم درس بخونن، مشکله که بتونن اجتهاد پیدا کنن. حالا اونایی که طفلی ها از قدما از اول طلبگی میرفتن صاف تا 20 سال 30 سال 40 سال همینجور شبانه روز کار میکردن، میخوان ادعا بکنن ما اجتهاد مطلق پیدا کردیم، نمیتونن ادعا بکنن. تا بخواد حالا یه طلبه‌ای که بخواد همینجوری ساحل پیمایی پیش بره. غرضم از لفظ این که علوم متاسفانه اون واقعیت‌های اصلی خودشو داره از بین ما از دست میده. خب حالا الحمدلله الان میگن یه فکرایی رو آیون فرمودن، ایشالله به دنبالشن طرح‌های خوبی رو بدن، تا الان که هنوز خوب به وقوع پیوست نکرد. با این که گذشته ها گذشت و آینده هنوز نیامد و از هیچ یک خبر نداشت و ندارد و ماده هم در جای خوده، این بدنش هم که در هنگام تو جای خودش گرفته افتاده، پس ایشون الان خواب دیده، این همه آسمون ها رفته زمین رفته، مسافرت کرده، ماشین سوار شده، جمعیت دیده، نمیدونم از قبلی ها از اونا سوال کرد شما مال کی هستید، اینا گفتن مثلا ما مال 100 سال قبلی، از یه عده دیگر شما که این چهرش این در آینده میخواد به دنیا بیاید، این وال این که جسم او که در رخت خواب افتاده بود تو جای مکانی خودشه که نه قبل رفت نه بعد رفت، نه اصلا این جسم حتی از خودش هم خبر داره، این جسم که خوابید و بیدار شد اصلا جسم ما به طور کلی حتی از خودش هم خبر داره. ما الان میگیم این دست کار میکنه، قدرت داره، توان داره، علم داره، شعور داره، از خود دست و چشم و گوش و مغز و قلب و اینا بپرس شما علم میفهمید یعنی چه، دانایی یعنی چه، قدرت یعنی چه، چی داشت نیست میدن. چگونه به زمانی که ظرف بود او و جایی که مکان طبیعی اونیستن میتواند بوده باشد، یعنی ماده چگونه میتونه از اونا خبر داشته باشه، و به عبارت دیگر چگونه جسم طبیعی را در حال واحد بیش از یک زمان و یک مکان میتواند بوده باشه. اگه بگیم این شخص که الان شب خواب میبینه، ایشون هم زمان گذشته رو داره خواب میبینه هم زمان آینده. حالا اگه این جسم او الان فعلا در ظرف زمانی حال، یعنی در مثلا 1 ساعت خوابیده، تو این 1 ساعت 8 تا 9 ظرف زمانی جسم این آقای خوابیده شده است، درست؟ این چطور این جسم در آن واحد الان هم تو این ظرف 1 ساعت 8 تا 9 شب فلان فروردین فلان سال فلان کذای اینجاست، اما در این حال باز این جسم رفته 100 سال بعد که جسم واحد در آن واحد بیاد تو 2 تا نقطه زمانی بشه، میشه؟ راه نداره. این پس کی اطلاع پیدا میکنه از قبل و بعد؟ و دیگر این که علم به آینده جبلی طبیعت این شخص انسان نیست، وگرنه همواره باید به اون وقایع قبل و بعد آگاه باشد. وگرنه همواره باید به آن وقایع قبل و بعد آگاه باشد و حال اینکه نیست و اکنون در خواب یا بیداری بدون آگاه شد و علم به آن پیدا کرد، این علم در کجا ثبت بود و چه کسی به این شخص انسان داده است یا وی چگونه از اون گرفته است، یعنی اونی که بهش داده. اینم یه درده و مهمی در حل کردن قضایا. علی این چی که اطلاعات پیدا میکنی از قبلی ها بعدی ها خودت اطلاعات پیدا میکنی یا این علم ها رو دانایی ها رو در خواب به انسان میدن؟ اگه میدن کی میده؟ اگه خود این شخص از باب این که این شخص است اینا رو خودش میدونه، پس چرا در همیشه نمیدونه؟ امشب این خواب رو دیده، چرا دیشب نمیدونه؟ فردا شب هم چرا نمیتونه همین خواب رو ببینه؟ کی میده؟ یک، و این نفس چجوری از او میگیره؟ دو، و اینکه اگر مال خودشه چرا در غیر از این حال باز نمیدونه؟ وانگهی چه بسا خواب رو هم خودش میبینه، بلدم نیست که صورت این خواب در تعبیر چیست، دلالت بر چه معنایی میکنه. بعد میره پیش آقای معبر میگه تو بگو خواب من یعنی چی. خب خواب رو تو میبینی، اطلاعات رو تو پیدا کردی، من بهت بگم؟ تویی که اطلاعات پیدا کردی خواب دیدی باید به من توضیح بدی. مثل این که یکی بره دانشگاه درس بخونه به دیگری بگه که در این علم اونجا کار چی میشه، به یک کسی که درس او رو مثلا نخونده میگه درس رو تو رفتی خوندی باید من برای تفسیر کنم. خواب رو تو میبینی، شرحش رو باید دیگران بکنن. پس معلوم میشه اینم که خواب دیده، اون دانایی که در خواب براش حاصل شد از نایی خودش نیست. وگر معنا نداره که انسان خودش به یه چیزی که به خودش می آموزد توجه پیدا بکنه بعد نمیدونه اصلا معناش چیه، بره از دیگری بپرسه. خب از معلوم است این که خوابم میبینه یه آگاهی پیدا کرد، این آگاهی از خود ذات او به ذات او نیست، پس از یک مقطعی از یه حقیقتی گرفته شد. کیه اونی که بهش در خواب علم و آگاهی میده، صورت و اشکال نشون میده، بعد قوه خیال او را امر به مثلا نفس او را امر به وادار میکند و به صورتگری، به فهمیدن، به ادراک کردن، کی بهش میده؟ باز اون خواب رو چه کنیم؟ هنوز بیداری رو حل نکرده، گرفتار دست خواب شدیم، ایشون چجوری باید حل بشه؟ و دانستی که ماده وعای علم نمیتواند باشد و در تأثیر و تأثیر جسم و جسمانی وضع و محاذات شرط است. پس انسان گیرنده دیگه، اجازه بفرمایید بیفتیم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.